بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المقصد السادس في الحجج والأمارات. مرحوم محقق خراسانی کفایه را بر 8 مقصد و 1 خاتمه به آخر رسنده. مقدمه ای دارد، در آن 13 مطلب را بحث کرده. مقصد اول درباره اوامر، مقصد دوم درباره نواهی، مقصد سوم درباره مفاهیم، مقصد چهارم در عام و خاص مطلب، مقصد پنجم فی المطلق و المقید و المجمل و المبین. ما هم اضافه کردیم فی المحکم و المتشابه. ما این 5 مقصد را در این 2 سال و نیم یا بیشتر خواندیم. الان وارد می شویم در مقصد ششم. مقصد ششم فی الحجج و الامارات، در حجت های شرعی و امارات. اگر این مقصد ششم را ملاحظه بفرمایید، تا اول مقصد هفتم که اصول عملی هست، 5 موضوع را مطرح کرده. 1، مسئله حجیت ظواهر. 2، حجیت قول لغوی. 3، حجیت اجماع منقول. 4، حجیت شهرت. 5، حجیت خبر واحد. بعدنم به مناسبتی می رود در دلیل انسداد. بالاخره آیا آخوند در این مقصد ششم این 5 مطلب را مطرح می کند. حجیت الظواهر اولا، قول اللغوی ثانیاً، اجماع منقول ثالثاً، شهرت رابعاً، حجیت خبر واحد خامساً. این بحث هاییست که آقای آخوند میکنه. ولی من یه نکته ای را عرض میکنم، شما در اون دقت کنید. اون این است که اصول مقدمه فقه و ما معتقدیم ادله شرعیه 4 تاست. خدا رحمت کند ابن ادریس در کتاب السرائر برای اولین بار میگد حجیت در فقه، حجت در فقه 4 تاست: الکتاب و السنت و الاجماع و العقل. آیا شایسته نبود که آیا آخوند و قبل از آیا آخوند مرحوم شیخ اعلی الله مقامهما این 4 کار مستقلن بحث کنند، بگن المقصد الفلان فی حجیت الکتاب، 2 فی السنه، 3 فی الاجماع، 4 فی العقل. و حال اینکه نه در رسائل شیخ و نه در کفایه و نه تقریرهایی که بعدن آمده است، اصلا این 4 تا مستقلا بحث نشده. شایسته این بود که اول یه فصلی را برای کتاب باز کنیم، بعدن برای سنت، بعدن برای اجماع، آخر هم عقل او بالعکس. در این حالی که این ایراد را ما به شیخ و آیا آخوند داریم، که حقش بود که چهار تا فصل برای این چهار تا باز کنن، ولی ظاهرا ادغام کردن. چطور ادغام کردن؟ اونجا که در حجیت ظواهر بحث میکنن که انهو حجیت کتاب در آن ادغام شده، بحث در حجیت ظواهر که انهو حجیت کتاب در آنجا ادغام شده، یا مثلا اگر بحث میکنن در حجیت خبر واحد، حجیت سنت را در آن ادغام کردن. اونجا که بحث میکنن در اجماع منقول، اجماع محصل را در آن ادغام کردن. اونجا هم که بحث میکنن در حجیت قطع، حجیت عقل را هم در آن ادغام کردن. اما این رقم بس ولو یک نوع عذریست، اما از نظر تدریس صحیح نیست. از نظر تدریس حقش این است که چهار تا فصل باز کنیم، یکی برای کتاب، دیگری برای سنت، سوم برای اجماع، چهارم برای عقل. نه اینکه این اصول مطالب را ادغام کنیم، بگیم حالا که در حجیت ظواهر بحث کردیم، حجیت کتاب در آن ادغام بشه، یا بحث کردیم در حجیت خبر واحد، سنت را در آن ادغام کنیم، و حال اینکه سنت اعم از قول و فعل و تقریره. یا اگر بحث کردیم در حجیت اجماع منقول، اجماع محصل را در آن ادغام کنیم. یا مثلا مبحث قطع را که الان آیا آخوند به دنبال شیخ دارد، بگیم حجیت عقل هم در آن ادغام شده. این سبک بحث درست نیست. چرا؟ دو نفر خوب بحث کردن، یکی مرحوم مرزا در قوانین. مرزا در قوانین چهار تا بحث دارد: کتاب، سنت، اجماع محصل، بعدن مسئله حجیت عقل. بعد از مرزا هم مرحوم صاحب فصول چهار تا بحث خوبی دارد. حالا من نمیدونم چرا شیخ اعلی الله مقامه روش قوانین و روش فصول را نرفتند و به این سبک بحث کردند، و آیا آخوندم دنبال مرحوم شیخ. بعدنم که خب مرزای نائینی یا مرحوم مرزای عراقی یا همچنین حضرت امام هم دنبال شیخ را گرفتن. اگر من خوف این نبود که آیون با کفایه معنوسن، من اینجور بحث میکردم، میگفتم برای اینکه یک مقصد در حجیت کتاب مفصل، یک مبحث در حجیت سنت مفصل، یک بحثم در حجیت اجماع محصل نه منقول، بعدن هم در حجیت عقل. کمی من این را رعایت کرده ام در کتاب الوسیط، بعد از موجز کتابی نوشته ام الوسیط، در اونجا تقریبا این راه را رعایت کردم، البته 80%، برای اینکه با کتاب ها خیلی فرق نکند عوض کرده ام، اما نه 100%، 80% محور مسئله را عوض کردیم. در کتاب مستقلن، سنت مستقلن، اجماع محصل مستقلن، بعدن هم در حکم عقل مستقلن. خب حالا که بنا شد که مشایخ نخیر الان ایشون وارد حجیت قطع میشه، میدارم حجیت قطع میشه. در حجیت قطع باید بحث کنید یا در حکم عقل؟ باید در حکم عقل بحث کنید. البته حکم عقل حکم مقطوعی است، قاطعی است، صاف و روشن نیست. صاف و روشن این است که انسان بگد بر اینکه ادله فقه ما 4 تاست، برای هر کدام باید یک فصلی باز کنیم که خیلی روشن و خیلی واضح. علا اجهالین، چون مشایخ چنین کردن، ما هم چنین میکنیم. حالا ما دنبال کفایه هستیم، عوض نمیکنیم، و الا شایسته بود که راه کفایه و شیخ را پیش نگیریم، هر کدام را مستقلا بحث کنیم. حالا چون ما در سایه کفایه فعلا بحث میکنیم، الان همین روش آقایان را پیش میگیریم. عرض میکنیم قال الشیخ فی الفرائد، در اول رسائل این عبارت هست: وعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی، اول رسائل، فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له القات او الزن او الشک. این تعبیر رو حفظ کنیم: اما ان يحصل له القات او الزن او الشک. البته قات به قاطع مربوط است و عمل میکنه، زن نمگر حجت شد عمل میکنه، در شکم به اصول عملیه مراجعه میکنه. قاطع به قطعش عمل میکند، زان هم اگر دلیلی بر حجیت زن باشد عمل میکنه، اما شک رجوع میکند به اصول عملیه که 4 تاست: براءت و اشتغال و تخییر و استصحاب. این اوایل فرائد است که خیلی هم روشن آمدن. بر عبارت مرحوم شیخ 3 تا اشکال کرده اند. کدام کلمه را حفظ کنید؟ وعلم ان المکلف، یک اشکالی بر مکلف کرده اند. بعد اشکال دیگر: ان المکلف اذا التفت الى حکم، به این حکم اشکار کرده. 3، به تثلیث شیخ اشکار کرده اند. تثلیثش چیه؟ ان یحصل له القطع او الزن او الشک. مرکز اشکال ها این 3 تاست. گاهی به کلمه مکلف ایراد کردن، گاهی به کلمه حکم، گاهی هم به تثلیث اشکال کردن. اما الاشکال الاول، اشکال به کلمه مکلف، وعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعیین، 3 حالت دارد: یا قاطع، یا ظان، و یا شاک. گفتن جناب شیخ این کار مکلف نیست، این کار مال مجتهده. وعلم ان المجتهد اذا التفت الى حکم شرعی، چرا کلمه مکلف به کار بردی؟ و حال اینکه مکلف اعم از مجتهده، این ثبت، این تثلیث مال مجتهد است که آستین بالا می زند، وارد دریای فقه می شود، می خواد از این دریا دررها و قررها را استخراج کند به نام احکام نورانی اسلام. این مال مکلف نیست، این مال مجتهد. این یه اشکال. اشکال دیگری که به شیخ کردن، گفتن شما میگید وعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم. این حکم کدام حکمه؟ حکم واقعی است یا حکم ظاهری است؟ الى حکم واقعی یا حکم ظاهری؟ باید شما بگید حکم واقعی، یعنی کلمه واقعی بگید تا اون تثلیث هم درست بشه. وَعْلَمْ أَنَّ الْمُكَلَّفْ اِذَا الْتَفَتَ إِلَى حُكْمٍ وَمَعْذِرَتْ مِخَامْ إِلَى حُكْمٍ فِعْلِيٍ، کلمه واقعی اشتباه بود از من. این کلمه حکمی که شما میگی باید بگید إِلَى حُكْمٍ فِعْلِيٍ، نه مطلق الحکم. لَأَنَّ الْحُكْمَ عَلَى قِسْمَيْن، فِعْلِيٌ و انشائیون. انشائی کدومه؟ ما بینه الشارع، ما شرعه الشارع، ولیکن لم یبین. بعض احکام در خدمت حضرت صاحب، هنوز تم تشریعه اما لم یبین. گاهی میگن نه، بینه ولم یصل الینا، بیشتر همین دومی. شما که میگید وعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم، باید بگید الى حکم فعلی، چون حکم فعلی دارای این سنو پدیده هست. گاهی انسان قاطعه و گاهی زانه و گاهی شاک. نه حکم عرض کنم انشائی، حکم انشائی که شرعه ولم یبین او بینه ولم یصل. این اصلا دارای چنین حالت نیست که انسان قاطع باشد یا زان باشد یا شاک. حاصل این احکام ثلاثه مال حکم فعلی فعلیست. شرع مقدس انشأه و بینه و وصل الى عقد المجتهدین. گاهی انسان قاطعه، گاهی زانه و گاهی شاک. و اما احکام انشائیه که یا خدمت حضرت صاحب سلام الله علیه و یا این که نخی بینه، اموی ها و عباسی ها اجازه وصول ندادن. این دارای چنین احکام ثلاثه نیست. پس یه نقص در کلمه مکلفه. باید به جای مکلف بگید المجتهد. یه نقص هم در باره حکمه، باید بگید الى حکم فعلیین تا حکم انشائی را بیرون کنیم. اشکال سوم در تثلیثه. میگید سه حالت دارد، گاهی قاطعه، گاهی زانه و گاهی شاک. و حال اینکه ثنائیه نه ثلاثی. چرا؟ اگر مراد ما از حکم اعم از واقعی و ظاهری باشد، این غیر دومی یا در دومی مسئله فعلی و انشائی بود. در اینجا دیگه فعلی و انشائی نمیگه، میگیم و عرض کنم واقعی و ظاهری. اگر مراد از حکم اعم از واقعی و ظاهری باشد، تثلیث از بین میره. تقسیم ثلاثی می شود تقسیم ثنائی. چطور؟ زیرا جناب عالی که زن به حکم داری، این زن از دو حالت خالی نیست، یا دلیل بر حجیتش هست یا دلیل بر حجیتش نیست. اگر دلیل بر حجیتشه، این دیگه زان نیست آشم امرزا، این دیگه قاطعه. چطور قاطعه؟ قاطعان، اگه دنبالش گفتی قاطعان بالحکم ظاهری به حکم ظاهری قاطعه، و اگر دلیلی بر حجیتش نیست حکمش حکم شاکه. پس انسان در وسط ویلان دوله است. عرض کنم در وسط، گاهی داخل تحت قطع و گاهی داخل تحت شک. اگر بر این زن دلیلی بر حجیتش داریم، قاطع به حکم ظاهری هستیم و بنا شد که مراد از این حکم، حکم اعم از ظاهری و واقعی باشد. اگر قاطعیم، اگر ظانیم که حجت برش داریم، داخل تحت قطع، و اگر حجت نداریم، این داخل تحت شک. این سه تا اشکالیست که بر شیخ متوجه شده. البته بر این عبارت شیخ اشکال زیاد شده. اگر آقایون با حواشی رسائل آشنا باشید، بر عبارت شیخ اشکال زیاد شده. این سه تا مهم بود که من انتخاب کردم. یک، اشکال بر کلمه مکلف. دو، اشکال بر کلمه حکم. سه، اشکال بر کلمه ثلاثی. اشکال اول، این مال مجتهد است نه مال مکلف. اشکال دوم، حکمی که شما میگید مراد باید بگید حکم فعلی، زیرا احکام ثلاثه مال حکم فعلیه نه حکم انشائی. سوم، این تثلیث شما باید ثنائی باشد به یک شرط. کدام شرط؟ به یک شرط. کدام شرط؟ به یک شرط. کدام شرط؟ مراد از حکم اعم از ظاهری و واقعی باشد. این زن اگر دلیل بر حجیتش داریم، پس من دیگه زان نیستم، بلکه قاطعم، قاطع به حکم ظاهری. اما اگر دلیلی بر حجیتش نیست، من دیگه شاکم، نزان. فانقلب تقسیم الثلاثی الى تقسیم الثنائی. این حاصل اشکالاتی است که بر شیخ اعلی الله مقامه شده. بنده در مقام دفاع نیستم از این اشکالات، البته قابل دفاع هست. مهم این است که آیا آخوند در اینجا یک کلمه غیر صحیح دارد. ایشون میگد شیخ اگر بخواهد تقسیم ثلاثی را درست کند، عبارتش را عوض کند. میگد میشود تقسیم ثلاثی را درست کرد، اما با یک تعبیر. اون کدامه؟ اینجور بگیم: اما انجح سلاله القط اولا، و علثانی اما ان یقوم دلیل معتبر علی حجیته، عمل به دلیل میکنه، و الا عمل میکند به اصول عملیه. میفرماید اگر بخواهیم تثلیث شیخ را درست کنیم، ناچارم عبارت را عوض کنیم. عبارت کفایه تقریبا همینه: اما ان یحصل له القطع اولا، و علی الثانی اما ان یقوم دلیل معتبر علی حجیته، یعمل به این دلیل، و اگر دلیل معتبر نیست، یعمل بالاصول العملیه. بنده عرض میکنم همان اشکالی که بر شیخ وارده، بر شما هم وارده. چطور؟ به جهت اینکه این دلیل معتبر، خب من دیگه در اینجا دیگه زان نیستم، اگر دلیل معتبری هست من دیگه ضامن نیستم، من قاطعم، قاطع به حکم ظاهری. فعاد الاشکال، همان اشکالی که بر شیخ فرمودی همان اشکال بر شما هم متوجه. عبارت را بخونید: اما ان یحصل له القطع اولا، و على الثانی اما ان یقوم دلیل معتبر بر حجه، عمل بر دلیل میکنه، و الا عمل بر اصول عملیه. میگیم اشکال شما بر شیخ چی بود؟ این بود که این زن، شیخ این میگفت اما ان یحصل له الزن، شما عبارت را برداشتی گفتی اما ان یقوم دلیل علی اعتباره. همین میگم اینجا که قام دلیل علی اعتباره، اگر مراد از حکم اعم از ظاهری و واقعی باشد، من دیگه ضامن نیستم بلکه قاطع هستم. راه این نیست که عبارت شیخ را عوض کنیم، او بگد ان یحصل له الزن، من بگم ان یقوم دلیل معتبر على اعتباره. راه این است که در اون کلمه حکم تصرف کنیم، بگیم مرادش از حکم تنها واقعی است. آفرین بر همدانی شماره یک، تنها واقعی است. اگر بگیم مراد از حکم واقعیه، تصدیق درسته. چرا؟ اونجا که من زن دارم و دلیل بر حجیت دارم، من قاطع، اگر گفتی من قاطع، اونجا که من زن دارم و دلیل بر حجیت دارم، به شرط اینکه مراد از حکم حکم واقعی باشه، اونجا که من زانم و دلیل بر حجیت دارم، من دیگه قاطع نیستم. چرا؟ چون حکم واقعی که معلوم نیست، من قاطع به حکم ظاهری هستم. پس اگر کسی بخواهد تسلیس را حفظ کند، راهش این است که بگد مراد از حکم حکم واقعی است، و الا اگر بگد مراد از حکم اعم از ظاهری و واقعی است، هم اشکال بر عبارت شیخ وارده، هم اشکال بر عبارت آیا آخون. شیخ گفت اما ان یحصل له الزن، بهش اشکال کردی که آقا این مظنون اگر حجته، پس من قاطع به حکم ظاهری هستم، پس داخلم در شق اول. این همین بر عبارت شما وارده، اما ان یحصل له القطع اولا، و علی الثانی اما ان یقوم دلیل معتبر علی اعتباره. در اینجا اگر مراد از حکم اهم از واقعی و ظاهری باشد، من دیگه قسم دوم نیستم، داخلم تحت قسم اول. پس عبارت دوم را عوض کنیم مهم نیست، مهم این است که سرچشمه را اصلاح کنیم. بگیم مراد از این که میگد اذا ارتفع الى حکم، پرانتز باز کنیم، الى حکم یا هوش، الى حکم واقعی، یعنی قید واقعی بگذاریم تا تسلیس درست بشه. فعلم ان المکلف اذا ارتفع الى حکم واقعی اما ان یحصل له القطع و اما ان یحصل له الزن. دیگه شما حق ندارید بگید در صورتی که این زن حجت باشد، من قاطعم، من قاطع نیستم، من قاطع به حکم واقعی نیستم، ولو قاطع به حکم ظاهری هستم، ولی میزان در شق اول قطع به حکم واقعی است. حاصل این است که این تثلیث را اگر کسی بخواد حفظ کند باید در کلمه حکم تصرف کند. این با انجه سلله القط بالحکم الواقعی او جه سلله الزن بالحکم الواقعی او جه سلله الشک بالحکم الواقعی. تحصیل درسته، حق نداریم دیگیم دومی یا داخل تحت اولی یا داخل تحت سومی، چون زن زن به حکم ظاهری دارد، قاطع به حکم ظاهری، ولی نسبت به حکم واقعی زن قاطع نیست. قطع به حکم ظاهری دارد ولی میزان حکم ظاهری نیست، میزان حکم واقعیه. و همچنین اگر حجت بر اعتبارش نباشد نمیتونیم بگیم این شاکه، نه، این زانه. میزان حکم واقعی. ترخص من اول درس الهنا اجمالا یادداشت کنید. آیا آخوند در اینجا در پنج موضوع در این مقصد بحث خواهد کرد؟ دو، عرض کردیم چون در فقه ما میزان ادله اربعه هست، حقش بود که برای هر یک از این ادله اربعه یک فصلی گشوده شود. سه، عرض کردیم آقایان ادغام کردن حجیت کتاب را در زواهر، حجیت سنت را در خبر واحد، حجیت محسد را در اجماع منقول، حجیت عقل را هم در مبحث قطع. چهار، آج شیخ در اول رسائل دارد اما ان یحصل له القطع او الزن او الشک. سه تا اشکال کرده ان. اشکال اول متوجه کلمه مکلف، اشکال دوم متوجه کلمه حکم، اشکال سوم متوجه تثلیث. اشکال اول میگن این حالات مال مکلف نیست، مال مجتهده. اشکال دوم میگن الى حکمین، جناب عالی نباید بگید الى حکمین، بلکه بگید الى حکمین فعلیه، چون این حالات ثلاثه مال حکم فعلیه، نه حکم انشائی. حکم انشائی که اصلا دست ما نرسیده، او اصلا اطاعتش واجب نیست. اشکال سومی که تثلیثه میگن انسان، اگر دلیل بر حجیت زن هست فهو قاطع بالحکم الظاهری، و اگر حجیت ندارد فهو شاک. آیا آخوند آمده این تثلیث را درست کند؟ گفته به جای این که بگیم ان یحصل له الزن بگیم ان یقوم دلیل علی اعتباره اولا. دومی می شود اعتبار، سومی می شود اولا. در جواب عرض کردیم با عوض کردن او یحصل له الزن به ان یقوم دلیل علی اعتباره تثلیث درست نمیشه. چرا؟ همونی که میگید ان یقوم دلیل علی اعتباره، این گاهی قاطع است. چرا؟ به جهت اینکه ظان است. و اگر قاطع نیست، اگرم عرض کنم دلیل اعتبار ندارد، شاکه. اگر بخواهید تثلیث را درست کنید مرکز را اصلاح کنید، کلمه حکم را مقید کنید به حکم واقعی. بگید عرض کنم خدمتون که اما ان یحصل له القطع بالحکم الواقعی، از زن بالحکم الواقعی، الشك بالحكم الواقعی دیگه اشکال وارد نیست. حتی اگر خبر واحد حجت باشد این داخل در شق اول نیست. چرا داخل نیست سید بزرگوار؟ چرا؟ چون اگر حجت باشد یک قطع به حکم واقعی نیست، قطع به حکم ظاهری است و بنا شد که مرکز و مقسم حکم واقعی باشد. تم کلام در این قسمت. خب عرض کلام خدمتون که میتونستیم ما از همه اشکالها پاسخ بگیم، اما از این تصدیس شیخ یه دفاع دیگری هم هست. علاوه بر این که میشود کلمه واقعی را بگذاریم، تصدیس درست میشه. از التفت الى حکم واقعی، این سه حالت هست. حتی ظانی که حجت دارد او قطع به حکم واقعی نداره، ظن قطع به حکم ظاهری دارد. یه دفاع دیگری هم میشود کرد، اون کدومه؟ شیخ اعلی الله مقامه آدم متفکری بوده، طبیعت را مطالعه کرده، طبیعت متفکر. آدم متفکر در همه مسائل، آدم متفکر در همه مسائل حالات ثلاثه داره. خواه مسائل ریاضی باشد، نجومی باشد، فلسفی باشد، اقتصادی باشد، آدم متفکر در هر موضوعی سه حالت دارد. گاهی قاطع، گاهی ظان و گاهی شاد. تعبیر شیخ حاکی از یک نوع مطالعه طبیعت متفکره. الانسان المتفکر در هر موضوعی دارای حالات ثلاثه است. فرض کنید الان شما در مسئله کر مطالعه میکنید که کر چقدره، از نظر مساحت چقدره، از نظر وزن چقدره، یا در مسائل دیگر مطالعه میکنید. گاهی انسان نسبت به نتیجه قاطعه، گاهی نسبت به نتیجه ظانه، گاهی نسبت به نتیجه شاکه. بنابراین اگر شیخ این کلمه را گفته، طبیعت مجتهد را مطالعه کرده. مجتهد وقتی که سفره اجتهاد را پهن میکنه، مسئله را مطالعه میکند، گاهی به قطع میرسد، گاهی به ظن، گاهی به شک. بنابراین شیخ اعلی الله مقامه کار خوبی کرده. این یه دفاع. دفاع دیگر که عرض کردیم، اگر حکم را مقید به واقعی کنیم سهانت درسته. از التفت الى حکم واقعی ستا درسته. حتی خبر واحد که حجته، در اونجا من قطع به حکم واقعی ندارم تا داخل بشه در اولی. قطع دارم، اما قطع به حکم ظاهری دارم و بنا شد که میزان حکم واقعی باشد. این تمام. بله عرض کنم خدمتون که مکلفی که دارای این سهالته، عرض کنم مکلف مجتهده، نه عرض کنم خدمتون که مقلف. اگه بخواد دفاع کنیم، دفاع میشه کرد. حالا مایلید بگم، ممکنه بگیم نه، مراد مکلفه، قایت ما فی الباب مجتهد، مجتهد نائب عن المکلف، که انه مکلف هم دارای این سهالت را دارد. مجتهد بلا واسطه دارد، مقلد هم معل واسطه دارد. می شود از اینها دفاع کرد. بعد عرض کردم خدمتتون که این هم یه دفاع. گاهی دفاع میکنن با کلمه التفته، میگن مکلف مقلد را میگیرد، اما از التفته مقلد را نمیگیرد، مقلد التفات نداره، التفات مال مجتهده. البته در حواشی هم اشکار زیاده هم دفاع زیاده، مهم این ستا بود بیشتر این بحث را ببرید به تسلیس، که تسلیس شیخ درسته به شرط این که مراد از حکم حکم واقعی باشد، نه اعم از واقعی و ظاهری. اون یه دفاع، دفاعی که من کردم، چه گفتم؟ اصولا هر متفکری در همه مسائل سه حالت دارد. فردا انشاءالله با درکمی بیشتر، مطالعه بیشتر، دنبال همین کفایه رو پیش میگیریم انشاءالله.